سرمایه رو بشنوید.
آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی.
سراج سرمایه،
مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی.
سراج
سرمایه.
به نام خدا، سلام های گرم ما نثار شما شنوندگان عزیز در این بعد از ظهر، در واقع نیم روز گرم تابستانی. امیدواریم هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید و فرصت داشته باشید ما رو در برنامه سرای سرمایه همراهی بفرمایید، در حالی که امروز سه شنبه است، 28 مرداد 1404. در برنامه امروز با این تالارها و کارشناسان در خدمت شما هستیم. تالار شیشه‌ای سید فرهنگ حسینی. تالار تخت گاز مانی حدادی. تالار فلزات علی طباطبایی. و تالار طلایی محمد کشتیارای. راه ارتباطی در برنامه ما سامانه پیامکی 30,36,37.
افت‌وخیز بازار سرمایه،
مثبت و منفی بورس،
سبز و قرمز شاخص بورس
در
تالار شیشه‌ای.
در تالار شیشه‌ای همراهیم با آقای سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه. ببینیم بورس امروز وضعیتش چطور بوده. آقای حسینی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم. امروز بورس کارش رو چطور شروع کرد آقای حسینی؟
خب بازار امروز هم منفی بود، حدود 19,000 واحد شاخص کل کاهش پیدا کرد و به زیر 2.5 میلیون واحد رسید. به 2,494,000 واحد رسیدیم، 77% کاهش. شاخص هموز ولی وضعیت بهتری داشت، 17% فقط کاهش داشت، 1300 واحد کاهش داشت و به محدوده 769,000 واحد رسید. بخوایم توی بورس نگاه کنیم، منفی ترین نمادها و بیشترین اثر منفی روی شاخص ها اولاد، نوری و به ملی داشتن. در شاخص فرابورس هم وضعیت منفی بود اما شدتش کمتر بود، 25 واحد کاهش شاخص داشتیم در فرابورس ایران که شاخص کل 23,273 واحد رسید، 11% صرفا کاهش داشتیم که عمل کردش از شاخص کل و همورد هم بهتر بوده. این سمت که داریم نگاه میکنیم و مفنا آریا و کبوهر بیشترین اثر منفی داشتن و آریان و فزر بیشترین اثر مثبت روی شاخص داشتن. اطلاعات جریان پول و ورود پول حقیقی و خروج پول حقیقی هم که نگاه میکنیم، در تمام امروز شاهد خروج پول حقیقی بودیم، چیزی در حدود 600 میلیارد تومان. از صندوق های با درآمد ثابت هم شاهد خروج پول بودیم، با وجود اینکه برخی از نمادهای کوچیک و متوسط شاهد روند صعودی بودند، اما به دلیل اینکه جو کلی به خصوص در نمادهای بزرگ منفی بود، شاهد این بودیم که کلیت بازار یک روند منفی و پشت سر گذاشت. ما در مثلا فرض کنید گروه های سرمایه گذاری، در گروه های شیمیایی، در بخشی از گروه های غذایی، در برخی از پالایشگاهی ها و و همینطور بخش شرکت های فناوری اطلاعات نمادهای مثبتی رو داشتیم که حتی بعضا صف خرید هم بودن، اما کلیت بازار همونجوری خدمتتون عرض کردم فشار فروش غالب بود. تقریبا 3.5 همت فروش در نمادهای مختلف داشتیم و حدود 500 میلیارد تومان سفارش خرید داشتیم، هرچند که سفارش های خرید بهتر شده اما همچنان وضعیت بازار منفی هست.
چرا بورس انقدر کم جان شده آقای حسینی؟ فکر میکنید که این روند روزهای آینده هم ادامه داشته باشه؟ ما همچنان حرکت شاخص ها رو داریم در محدوده منفی؟
خدمتتون عرض کنم که مهمترین پارامترهایی که الان توی بورس موثر هست اگر از ریسک ها عبور کنیم، موضوعات مثل ناتوازی، نرخ بهره و اختلاف بین دلار توافقی و دلار آزاد هست که باعث شده بازار موازی مثل بازار طلا برای سرمایه‌گذارها جذاب باشه. افزایش سهولتی که وجود داره، سهامدار و سرمایه‌گذار خیلی راحت تمایل دارن که منابعشون رو تبدیل کنن به صندوق‌های طلا. در اون ابزار که حالا کارشناس مربوطه هم توضیح خواهند داده، حالا ما شاهد ورود پول حقیقی هستیم، اما توی این سمت بازار ما وضعیتمون به این نحو هست که فعلا با وجود اینکه نسبت پی بی ای در کمینه تاریخی خودش هست، اما وضعیتمون بهبود چندانی و فعلا شاهد نیستیم.
یک انتقادهایی هم آقای حسینی داره میشه به ارز چند نرخی، این موضوع چقدر میتونه تأثیر بگذاره روی بازار؟
ببینید شرکت بورسی عمدتا صادر کننده هستن و به ندرت وارد کننده هستن، در نتیجه این چند نرخی بودن ارز که فروش ارز و مجموعا با نرخ پایین تری انجام بدهن منجر به این شده که بخشی از سود این شرکت ها، بخشی از درآمد این شرکت ها عملا از جیب شرکت ها و سهامدارانشون خارج شه به سمت وارد کننده بره. مصرف کننده هم در حقیقت وقتی با صحبت میشه میگه من کالاها دارم با ارز آزاد یا خود نزدیک به آزاد دریافت میکنم، به جز کالاهای اساسی تو بقیه کالا، در نتیجه یک منابع قابل توجهی داره منتقل میشه از شرکت ها و بخش واقعی اقتصاد و بخش تولیدی به بخشی که داره صرفا واردات انجام میده و کارهای بازرگانی انجام میده. این موضوع و اینکه برای اینکه این گپی که وجود داره، این فاصله‌ای که بین ارز نیما حالا توافقی با ارز آزاد وجود داره، چه برنامه‌ای داره دولت و اینکه خب برنامه مشخصی برای کاهش این فاصله وجود نداره، باعث شده که این ریسک هم روی نمادها اثر قابل توجهی بذاره، به خصوص شرکت صادرکننده در این روزها که داریم صحبت میکنیم چندان مورد اقبال نیستن. شرکت هایی که عرض کردم، شرکت های کوچیک، شرکت های تورمی، گروه هایی که چندان ارتباطی به دلار ندارن یا حتی بعضا وارد کننده محصولاتشون هست، مواد اولیه‌شون هستن، اونها بیشتر مورد توجه فعالین بوده و قرار گرفته.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه.
آخرین خبرهای بازارهای مالی،
سرمایه سرمایه.
شما همراهید با برنامه سرای سرمایه که از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. با آخرین خبرها و تحلیلها از بازارهای مالی و سرمایه‌ای در خدمت شما هستیم.
تحلیل و پایش آخرین اخبار قیمت خودرو در تالار تخت گاز.
اومدیم به تالار تخت گاز و همراهیم با آقای مانی حدادی، کارشناس بازار خودرو، تا آخرین خبرها و تحلیلها رو درباره این بازار بشنویم. آقای حدادی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سرکار خانم تاجدی، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. ما بازار خودرو رو با خبرها شروع میکنیم معمولا و فکر میکنم که اولین خبر شما مربوط باشه به اینکه به هر حال بله افزایش قیمت خودرو و نحوه قیمت گذاری، چرا که شنیدیم شورای رقابت از حوزه قیمت گذاری کنار رفت.
همینطور است که شما فرمودی و واقعا مهمترین خبر به نظر میاد که حداقل توی این چند روزه کل رسانه‌ها و محافل اقتصادی همین آزادسازی قیمت خودرو باشه. البته بارها توی این برنامه همیشه هم بهش اشاره کردیم که تعبیر مای مردم افزایش قیمت خودرو هست، تعبیر دوستان خودروساز آزادسازی و در واقع شفافسازی قیمت خودرو هست. بله، یک نظر دوگانه ای الان توی بازار و صنعت خودرو هست. خب طبیعتا خیلی ها موافق این اتفاق بودن، اونایی که دستم در کار بودن موافق این اتفاق، سالها منتظر بودن که این اتفاق رخ بده و از این طرف هم یک سری نگرانی ها از سمت مردم وجود داره. یک نکته خیلی کوتاهی رو بگم خدمتتون، قطعا نه توی صنعت و اقتصاد خودرو، توی کلیه صنایع و توی کلیه بنگاه های اقتصادی هیچ وقت هیچ کس نمیتونه از قیمت گذاری دستوری از سرکوب قیمت ها دفاع بکنه. طبیعتا این اتفاق خوبی نیست. اما از اون طرف باید ببینیم که تکلیف خودروساز در بعد از این آزادسازی قیمت ها چی هست. آیا قرار هست که مردم پول بیشتری بدن تا فقط زیان انباشتشون بهتر بشه، تا بدهی هاشون رو صاف بکنن، تا وام بیشتری از بانک ها بگیرن، تا قرار هست که حالا در حوزه های دیگه اقتصادی هم فعالیت داشته باشن؟ این قرار هست این چرخه به کجا برسه و اینها چیزی بود که مدت ها بود منتظرش بودن. باید ببینیم که
مسلماً جنبه مثبت این موضوع روی این هستش که رقابت بین خودروسازها رقابتی صحیح و سالم بشه و قیمت ها
خانم تاج داری واقعیت قضیه رو اگر بخوام نگاه بکنیم، خب من شخصا به برنامه های مختلف صحبت کردم با حالا انجمن های خودروسازی، انجمن های قطعی سازی، اگر بهشون بگیم بازار خودروی ما انحصاری هست، خب سریعا میگن که طبق آمار وزارت سمت ما توی کشورمون یه چیزی حدود 40 تا 37 خودروساز داریم. اما خروجی چیزی که داریم میبینیم خب واقعا یک جور دیگه هست. ما دو تا خودروساز بزرگ داریم که نزدیک 74-75% بازار رو در اختیار دارن، بقیه بازار شامل مونتاژی های چینی میشن و 1% خیلی کمی شامل وارداتی ها میشه. شما نمیتونید به این بازار بگی بازار رقابتی. بچه یک قانون نانوشته ای که هممون میدونیم، قیمت گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا به یک گونه ای هست که معمولا توی یک بازه قیمتی غیر از یکی دوتا محصول با هم رقابت نکنن. یعنی اگر مثلا شما 500 میلیون تومان دارید، میدونید که باید بیایید در سبد محصولات سایپا، بیاید قیمت های بالاتر میرید تو سبد ایران خودرو، میرید سراغ مونتاژی هاش، میرید سراغ وارد کننده. یعنی حتی توی همچین فضایی هم به یک در واقع توافق نانوشته‌ای با هم رسیدن. عملا رقابتی ما توی بازار خودرومون نداریم و این هم حرف شخصی نیست، ما داریم با چشم غیر مسلم به اصطلاح می‌تونیم ببینیم که بازار ما خود بازار رقابتی نیست. حتی توی خودروهای مونتاژی هم که خیلی وقت پیش قیمت گذاریش آزاد شد، هم چندان اتفاق عجیب غریبی نیفتاد.
آقای حدادی، یه موضوع دیگه هم که شنیدیم که شورای رقابت محدودیت ثبت نام خودروها رو تمدید کرده، این چه تأثیری میتونه روی بازار بذاره؟
در واقع یک ملغمه اتفاق افتاد، یعنی بیانیه‌ای که بعدها این که مدت‌ها بود شورای رقابت سکوت کرده بود نسبت به این ماجرای قیمت گذاری، یک اتفاقی افتاده. عرض کردم یک آش شوری هست که دوباره مثل همیشه یک سمتش شورای رقابت، یک سمتش وزارت سمتش و این سمتش هم سازمان حمایت هست. حالا اومدن برای اینکه این تندی و تیزی افزایش قیمت رو بگیرن، یک سری در واقع محدودیت ها رو گذاشتن. بعضی از محدودیت ها رو رفع کردن که حالا خودروساز و مردم خیلی از این قضیه خیلی آسیب نبینن. این موضوعی که شما دارید میگید ذیل یکی از همون بندایی است که بعد از این اتفاق قرار هست بیفته و بارها هم اعلام شده وزارت سمت نظارت میکنه در صورت مغایرت و تخلف خودروسازان با آنها برخورد خواهد شد. هیچ وقت این اتفاق نمیفته. ما الان مدل داریم، خودروی شاهین داریم، از سال گذشته الان سایپا تحویل نداده. اگرم تحویل میده کیفیتش افت کرده، اگرم کیفیتش افت کنه داره قیمتشو بیشتر میگیره. عملا این اتفاقها در واقع راه به جایی نمیبره. این در واقع موضوع آزادسازی قیمت خودرو خب حتما ما بحث داریم و خبر بعدیمون هم خیلی به ارتباط با این موضوع نیست که
بله.
اگه خاطرتون باشه خرداد ماه بود که ایران خودرو عملا خودسرانه اعلام کرد که من میخوام قیمتامو افزایش بدم، اگرچه که یک موج سنگینی هم توی رسانه ها را افتاد و خیلی مردم توی فضای مجازی اعتراض کردن و اینا خود ازش قیمت داد. همون زمان من خاطرم هست که خیلی هشدار میدادن کارشناسا نسبت به این اقدام، ولی عملا اتفاقی نیفتاد و اینا خود رو شرط فروش جدیدش رو خیلی سریع فردا پس فرداش اعلام کرد و خود را با همون قیمت جدید خودش فروخت. از همون زمان سازمان تعدیلات پیگیر موضوع و همین یکی دو روز پیش بالاخره حکمش من حکم بسیار سنگینی هم هست، یه سری قرار تامین برای اعضای هیئت مدیره حقیقی ایران خودرو گذاشته و قرار هست قیمت رو برگرده به قیمت قبلی و اونهایی که اخذ شد یه چیزی حدود 800 خورده میلیارد تومان تخلف ایران خودرو هست و به هر حال قضیه سنگینی هست. اصلا یه اوضای عجیبی هست. ایران خودرو از زمانی که در واقع مدیریتش به بخش خصوصی واگذار شد انگار چالش‌هاش بیشتر هم شده، خب آمار تولیدش که کمتر شده، متقاضیان شرایط فروشش کمتر شده، افزایش قیمت بیشتری رو داشته، الان هم که حالا یک حکم حکومتی قضایی براش صادر شده. به هر حال این خبرهایی
آقای حدادی از واردات خودرو چه خبر؟ این هم یکی از خبرهایی هستش که هم مردم مدام پیگیری میکنن هم توی این برنامه ما رصد میکنیم.
بله بله حتما. خب یه خبری هم بدم. ما تقریبا 3 سالی هست که واردات خودرو قانونش ابلاغ شده و قرار هست که یعنی به اصطلاح که واردات خودرو شروع شده. ما توی این 2.5 سال یه چیزی حدود 7-8 تا آیین‌نامه و دستورالعمل و شیوه‌نامه واردات داشتیم که واقعا در نوع خودش بی‌نظیره. جدیدترینش که حالا به تازگی گمرک ایران صادر کرده کاری به اون بندهاش نداره. مثلا یه بخشی داره به نظر من غلط هست، سقف قیمتی خودروها رو 30,000 دلار گذاشته، در صورتی که ما مدت هاست که بعد از تحریم ها دیگه دلار رو از نقل و انتقالات حذف کردیم، یورو گذاشتیم. و این نکته مهمش این هست که الان دوباره سقف قیمتی برگشته به اون 30,000 چه دلار چه یورو، ولی ما اون چیزی که داریم توی بازار آزاد می‌بینیم واقعا انگار که اون خودرو یه چیزی حدود 60,000 دلار. هنوز هم تا این نقطه من خدمتتون بگم هنوز هم اون ماجرای تعرفه 100% و اون چیزی که دولت اعلام کرده کاهش تعرفه به 20% همچنان اعلام نشده و گمرک کاملا بلا در واقع سردرگم هست توی این برنامه و نمیدونه که خودروها رو باید با تعرفه 100% ترخیص بکنه یا تعرفه 20%. و به همین دلیل که تعداد خیلی زیادی چندین هزار دستگاه خودرو توی گمرکات مختلف کشور الان بپا شده، ولی به نظر میرسه، من فقط یک نظر از دور دارم میگم، به نظر میرسه که فعلا اون چیزی که داره انجام میشه اون تعرفه 100% هست، چون اون چیزی که بر اساس بودجه ما داریم میبینیم و اون تعرفه‌ای که دولت برای خودش در نظر گرفته برای درآمد ارزی واردات به بودجه 100% به تعرفه 100% خیلی نزدیک‌تره تا 80% کمتر بکنه به تعرفه 20% برسه. به نظر میرسه که اون تعرفه 100% پرحاشیه ملاک عمل واردات خودرو.
خیلی ممنونم. بریم سراغ قیمت چند خودروی پرطرفدار.
بله این نکته رو بگم خدمتتون، این اتفاقا همیشه تجربهش هم دارم خودمون و شنوندگان میگه سریع توی بازار خودرو تاثیر میذاره. امروز هم قیمتا یه دفعه به طرز عجیبی از چارچوب خودش خارج شده. مثلا توی سبد ایران خودرو دناپلاس 6 سرعته از 1 میلیارد عبور کرده، 1 میلیارد تقریبا 5-6 میلیون تومان شده. پژو 207 اتوماتیک دست معمولی بدون اینکه نسخه پانوراماش باشه 1,223,000,000 تومان شده. از اون طرف توی سبد سایپا سهند اس 615، ساینا اس 540 و کویک اس هم
متشکرم. سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای مانی حدادی کارشناس بازار خودرو.
آخرین خبرهای بازارهای مالی. آخرین خبرهای بازارهای مالی.
سرمایه.
گزارش قیمتها، تحلیل و بررسی بازارهای مالی.
بورس کالا، سکه و طلا، ارز، نفت و انرژی، فلزات، خودرو و مسکن. سرمایه.
خب در ادامه برنامه اومدیم به تالار فلزات، همراهیم با آقای علی طباطبایی کارشناس بازار فلزات پایه و تازه ترین قیمت ها را از زبان ایشون خواهیم شنید. آقای طباطبایی درود بر شما.
سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم در خدمتتون هستیم، بفرمید.
با قیمت فلزات اساسی بوسلاندن شروع میکنیم که کاتل نصف آخرین قیمت 9626 دلار بودن، 26 دلار افزایش قیمت داشته، چنچ آلومینیوم 2586 دلار یا 8 دلار کاهش قیمت داشته، چنچ سرب 2787 دلار بودن 30 دلار کاهش قیمت، و چنچ روی هم 1925 دلار آخرین قیمت هست که 20 دلار کاهش قیمت داشته.
بله.
زنجیره فولاد جهانی هم آخرین قیمت سنگوهن 62% اوژین استرالیا تی اف آر چین 106 دلار که حدوداً نیم دلار کاهش قیمت داشته. چنچ پیلت ایکس ورک چین 3050 پوند با 10 یوان کاهش قیمت، و چنچ پیلت صادراتی فوق ایران هم 430 دلار بدون نوسان قیمت بوده. میلگرد صادراتی
آقای طباطبایی
بله.
بله یه بار دیگه می فرمایید میلگرد رو.
میلگرد صادراتی فوق ترکیه مرجع قیمت های جهانی هست که آخرین قیمت 540 دلار و بدون نوسان بوده.
بله.
در خصوص بازار داخلی هم تقریبا نوسانات مثبت بوده، ولی خیلی مبلغ های خیلی کم روی میلگرد و ایران. میلگرد سایز 12 روی هر کیلوگرم با ارزش هست بوده. قیمت میلگرد دو با هم 42 هزار تومان هست که بدون نوسان بوده. امروز میلگرد سایز 14 38200 بدون نوسان، میلگرد سایز 16 38700 که بدون نوسان قیمت بوده. میلگرد سایز 18 هم توی بازار آخرین قیمت 34900 بوده که 100 تومان افزایش قیمت به هر کیلوگرم داشته. پیراهن های بازار آزادان اکثر مثبت و حدودا 50 تا 100 هزار تومان روی هر شاخه افزایش قیمت داشته که تیراهن سایز 12 روی هر شاخه با ارزش هم شده 6,600,000 تومان افزایش قیمت، تیراهن سایز 14 8,500,000 تومان 50,000 تومان افزایش قیمت، و تیراهن سایز 16 9,200,000 تومان با 50,000 تومان افزایش قیمت بوده.
اگه سوالی باشه من دخلم. متشکرم از توضیحات خوبتون آقای علی طباطبایی، کارشناس بازار فلزات پایه. خدا نگه.
سراج سرمایه.
برنامه سرای سرمایه رو میتونید در پیام رسانه های داخلی هم دنبال بکنید به این نشانی @رادیو اقتصاد.
نبض بازار طلا در تالار طلایی. مرجع قیمت سکه، طلا و فلزات گرانبها.
رسیدیم به تالار پایانی برنامه تالار طلایی. همراهیم با آقای محمد کشتیارای، کارشناس بازار طلا و سکه، و آخرین تحولات و نوسانات رو در این بازار همراه با ایشون رصد می‌کنیم. آقای کشتیارای درود بر شما، خوش آمدید.
خیلی متشکرم خانم تاجری، سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
درود بر شما.
همچنین شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بفرمایید.
خب امروز قیمت جهانی طلا البته به نسبت دو روز گذشته تغییرات زیادی رو نداشته. در حال حاضر هر اونس طلا 3337 دلار هست، قیمت هر اونس نقره 38 دلار و 10 سنت، و قیمت هر اونس پلاتین 1328 دلار. با توجه به قیمت جهانی طلا و نوسانات ارز، در حال حاضر قیمت سکه طرح قدیم 76,600,000 تومان، قیمت سکه طرح جدید 84,200,000 تومان، نیم سکه 43,900,000 تومان، روبه سکه 25,600,000 تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 14,500,000 تومان. در حال حاضر هم هر مثقال طلای آب شده 32,780,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم 7,567,000 تومان مبنای معاملات طلا هست. بر این مبنای یک گرم طلای 20 عیار 8,400,000 تومان، یک گرم طلای 21 عیار 8,830,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 9,250,000 تومان، و هر گرم طلای 24 عیار هم 10,090,000 تومان. حباب سکه هم با کمی افزایش در حال حاضر هست سکه 10,200,000 تومان دارای حباب است.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای محمد کشتیارای، کارشناس بازار طلا و سکه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه سرای سرمایه بسیار سپاسگزاریم و تا فردا شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
از میارز خریدم چون میارز شدیدن، نسخه نور خونه رو پیچیدم با بروکس، باتری رو میخوابم تو چارش دست من بود، تو جریان زندگی نامحدود با بروکس. گیاه زرد و خستن لامپ رشد گیاه بده من، یه خورشید همیشه روشن با بروکس، محافظ لوازم خونه، یه خونه داره و چند خونه، نوسان برق تو رو نمیترسونه با بروکس. نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی با بروکس. چرا پریشونی چیه مسئله؟ ما بخله، خب دست من سر به دو حله با بروکس، همیشه جواب روشنه با بروکس.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از هم خونه جدید.
خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست.
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن رو چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اول یا چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
لحظاتون بخیر و ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما بزرگواران هستیم، شنوندگان صمیمی این برنامه که بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برنامه‌های رادیو اقتصاد رو پیگیری می‌فرمایید. همچنان